بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار را به تقوای الهی دعوت میکنم. انشاءالله خداوند متعال روح تقوا رو در همه ما قرار بدهد. اولا ولادت با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که امروز سالگرد ولادت اون بزرگوار است، خدمت همه شما عزیزان و ملت اسلامیمون و همه بشریت تبریک عرض میکنم. امیدوارم خداوند متعال ما را از شیعیان و از زوار واقعی او قرار بدهد. پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه در یه روایتی حدود 140 سال قبل از تولد حضرت رضا درباره حضرت رضا علیه السلام فرموده. خیلی مهم. حضرت رضا علیه السلام در سال 148 قمری در مدینه متولد شد. پیغمبر اسلام 10 قمری، سال 10 قمری رحلت فرمودن. در اون موقع فرمودن ستطفن و بزعتون منی به عرض خراسان، در آینده دفن میشه پاره ای از پاره های تن من به عرض خراسان، در عرض خراسان دفن میشه. مازارهو مکروبون الا کربل الا بله، هیچ مکروبی یعنی هیچ گرفتاری زیارت نمی کنه این فرزند من رو مگر اینکه خداوند اون مشکلش رو برطرف کنه. ولا مذنبون الا غفر الله ذنوبه، و هیچ گناهکاری مراجعه نمی کنه به فرزندم علی ابن موسی رضا مگر اینکه خداوند گناهش رو می بخش. خیلی مهم. پناه انسانها، هیچ مکروبی هیچ گرفتاری رجوع نمی کنه و در اون مکان مقدس، البته از خدا نمی خواد، اینا رو باید از خدا خواد، اما خداوند متعال به خاطر اینکه این ولی خودش رو دوست داره، پیغمبر اسلام می‌فرماید هیچ گرفتاری مراجعه نمی‌کنه اونجا به خدا مگر اینکه فرج الله کربه، اون مکروهش رو و اون گرفتاریش رو خداوند به برکت علی ابن موسی رضا برطرف کنه. و گناهکاری مراجعه نمی کنه که البته اونجا بره توبه کنه، نه می بره از یه در از اون در بیاد بیرون و همون آدم باشه، نه. منظور اینه که و هیچ گناهکاری نمیره در اون مکان مقدس تصمیم ترک گناه رو بگیره، به اون شرایط توبه رو انجام بده، مگر اینکه خداوند متعال گناه او رو میبخشه. البته استغفار لفظی رو خود علی ابن مسر رضا میفرماید من استغفر الله، خیلی زیباست این روایت، من استغفر الله به لسانه ولم یندم به قلبه. کسی که با زبان استغفر الله بگه اما قلبش پشیمان نباشه از اون گناهی که انجام داده، فقط استهزأ به نفسه، خودش مسخره کرده. این که استغفار نیست، استغفار نه که 100% پشیمان باشی و ناراحت که این کار خلاف رو انجام دادی، و 100% تصمیمت این باشه که دیگه اون گناه رو انجام ندی. یه چنین تصمیمی هم همه جا مستجاب نیست، اما در حرم مطهر علی ابن مسر رضا اگر مذنبی مراجعه کنه و اینجور توبه بکنه، توبهش قبول میشه. و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این روایتمو درباره حضرت رضا عرض بکنم، بارها هم شنیدیم. به همین جهت هم به علی ابن موسی رضا عالم آل رسول میگن، که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید سمعت عن ابی جعفر ابن محمد، میگه شنیدم از پدرم امام جعفر صادق، غیر مره، نه یه مرتبه و دو مرتبه، زیاد وقتی منو میدید خیلی وقتا این جمله رو به من میگفت. چی میگفت؟ میفرمود ان عالم آل محمد لفی صلبک، میفرمود عالم آل رسول در صلب توست، و تبسم میکرد. و بعد میفرمود یا لیتنی ادرکتو، ای کاش من میدیدم این بچه‌مو، ولی ندید. امام صادق 10 روز قبل از تولد حضرت رضا علیه السلام امام صادق به شهادت رسید، ولی آرزوی دیدار این فرزندش رو داشته. و جالب اینه با کلمه لیته میگه لیتنی ادرکتو، ای کاش من. این ای کاش اگر در عربی با لیته بیاد، با کلمه لیته، حالا آدم هایی که یه قدری آشنایی با عربی هستن میخوام بگم اصلا معناش اینه که یعنی هیچ وقت پیش نمیاد، یعنی میدونه سرزد که درک نمیکنه. فلیدا فرمود یا لیته، کما این که در بعضی از شعرهای عرب میگه و یا لیته شباب لنا یعود، ای کاش جوونی به ما بر میگشت. جوونی که بر نمیگرده، جوونی که بر نمیگرده. یا بعضی ها در قیامت میگن یا لیتنی، خدا ما رو برگردونه و اعمل و صالحن، اون وقت دیگه کارا خوب انجام بده. این لیته اصلا جاییه که اتفاق نمیفته، ولی زن حضرت امام صادق هم با لیته فرمود یا لیتنی ادرکتو، ای کاش من میدیدم این بچه‌مو و درکش میکردم و درک نکرد. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکنه. اولا این مرض کرونا انشاءالله هر چه زودتر به برکت علی ابن مسر رضا از جامعه ما و از دنیا برداشته بشه و مجددن بتونیم به محضر امام برسیم و در اونجا خودمون رو انشاءالله اصلاح بکنیم و اصلاح تر. مناسبت دیگر، مناسبت روز شهرداری و دهیاری است. کار خوبی است که یه روزی رو بالاخره برای شهرداری و دهیاری گذاشتن. 14 تیر ماه رو خب نقش شهردارها و شهرداری در هر کشوری نقش بسیار مهم است. چهره یک کشور به دست شهردار است، زیبا ترسیبش بکنن یا نازیبا ترسیبش بکنن، خیلی مهم. شما وارد یک کشوری بشید، از فضای اونجا، از تمیزی اون شهر یا از کثیفیش، فرهنگ اون شهر به دستتون میاد. آدم بعضی از کشورها میره میبینه همه جا خاکروبه ریخته، ساختمون رو ساخته خاکروبهش بغلش ریخته، معلوم هم هست که یه دو سالی هست که این خاکروبه ها هست. تو آدم میفهمه اینا آدم های بیفرهنگه. یه جا میری مثل اصفهان خودمون الحمدلله انصافا کسانی که میان در شهر اصفهان از نظافتش از کرمیش لذت میبرن. فرهنگ یک جامعه رو خوب میتونن شهرداری ها نشون بدن و همچنین دهیاری ها. دهام هم اینطوره، وقتی میبینه آدم میره الحمدلله بعد از انقلاب، ولی قبل از انقلاب که کسی برای ده ها کار نمیکرد، ده بود و مردمش. اما الان وقتی آدم میره میبینه لوله کشی شده، برق هست، آب هست، که اینا البته مربوط به دهیاری نیست، تمیزی روستا، حتی روستاها جایی رو تعبیه کردن که آشغالشون ریخته بشه یا ببرن بیرون، اینا نبود. بنابراین نقش مهمی رو در زیبانشون دادن یک کشور و تمدن اون کشور نقش داره و نقش مؤثر داره. الحمدلله شهرداری های ما بعد از انقلاب همشون فعال بودن، حالا تفاوت هایی داشته که بعضی ها فعالتر بعضی ها فعال، ولی همه در راه پیشرفت قدم برمی داشتن و این جای شکر و نعمت. در رابطه با شهر اصفهان جناب آقای شهردار جناب آقای دکتر نوروزی بیاناتی رو داشتن بسیار درست و خوب، منم تأیید میکنم، کارهای بزرگی رو واقعا انجام گرفته تو این دو سه سال. حالا سالهای قبلم بازم خوب انجام میگرفته، منافات نداره، اونا هم خوب انجام میدادن. در این دوره هم مسئله مترو پیشرفت خوبی داشته، هم مسئله اجلاس که من خودم تو ذهنم بود که اینا عقب میافته، الحمدلله پیشرفت خوبی داشته. نمایشگاه اصفهان پیشرفت خوبی داشته، سالون تخت پولاد، سالون شهدای تخت پولاد و بگیم سالون حسینی شهدای تخت پولاد که انشاءالله همین اسمم روش خواهد گذاشته شد. حالا من با جناب آقای سردارم صحبت میکنم، بعضی ها ناراحت شدن که چرا گفتن مثلا تالار، حالا که اسم بعد میشه اسمشو درست گذاشت. نباید با یک جمله یا یه حرفی که یک کسی میزنه واقعا زحمات خدای نکرده نادیده گرفته بشه. من توی این قرارداد این سالون که بسیار سالون خوب و چند منظوره انشاءالله میشه برای تخت پولاد که دومین قبرستان مسلموناست در دنیا، اول بقی که خب چون ائمه اونجا دفنن نمیتونیم با هیچ قبرستانی مقایسش کنیم، دوم باید بگیم تخت پولاد اصفهان با اون همه بزرگان و علما و مخصوصا الان و شهدایی که رونق بیشتری به این قبرستان دادن. خب یه سالون واقعا آبرومند میخواست، قراردادش من بودم که نوشتیم، بنا بوده یک سوم شهرداری بده، یک سوم استانداری بده و یک سوم بنیاد شهید. خب حالا متاسفانه یا هرچه، بالاخره بنیاد شهید یه چیز جزئی شاید یه میلیارد مثلا کمک کرد، استانداری هیچ کمکی نکرده، نه اون قبلش و نه ایشونو. و اگر بنا بود واقعا شهردار و به خصوص خود شخص شهردار حمایت نمی کرد این کار مونده بود. اما بنده خدمتشون عرض کردم این کار بالاخره کار خودتونو باید انجام بگیره، اونا اهلش نیستن و الحمدلله همت کردن و بعضی از این ساختمان‌های جلو رو من میدونم بود 40 میلیون تومان متری خریدن. این خیلی مسئله مهمیه، بالاخره نمیدادن، نام میدیدن که جنسشون رونق داره، این قیمت رو بردن بالا. اما بودن اونا در جلو به این سالون خیلی بد بود. طرف دیگرش مغازه‌ای بود، کتاب فروشی بود که من خودم با جناب آقای دکتر نوروزی رفتم گفتم این جالب نیست که جلو باشه، بالاخره این سالن باید مشرف به تخت پولاد باشه. همونجا دستور تخریبش رو دادن، کارهای خوبی انجام گرفته که حالا خود ایشون هم توضیح دادن. ان شاء الله خداوند توفیق بده به همه دستن در کاران ما که بتونن در اون جایی که هستن و در اون کار و مقامی که هستن به بهترین وجه کارشون رو انجام بدن. البته نباید این نکته هم فراموش کنم که شهردار منطقه شش هم جناب آقای برکت انصافا زحمت کشتن، حالا افرادی حرفایی رو میزنن که اینا همیشه به قول مرحوم شهید مطهری میفرمودن بالاخره قطاری که راه نمیره کسی سنگ بهش پرت نمی کنه، وقتی قطار راه میره سنگ بهش پرت می کنه. همینطور هست، اینا بالاخره همیشه در روزگار بوده، ولی واقعا من از ایشون تشکر میکنم و از همه کارگرایی که برای این کارای رونق شهر و رونق یکی از شهرهای بزرگ و ارزشمند کشورمون دارن زحمت میکشن، من تشکر ویژه دارم. مسئله دیگری که من باید عرض کنم روز مالیاته. حالا دوشنبه است، مالیات یه چیزیست که در همه دنیا هست، همه هم باید پرداخت بکنن. خلاصش هم اینه که عزیزان، برادران، خواهران، وقتی یه جمعی مردم یه کشوری یه دولتی رو تشکیل میدن، رأی میدن که اینا اعضای دولت باشن، حالا یا رئیس جمهورش و یا بقیهش هم و نمایندگان، رأی میدن و میگن شما به عنوان دولت باشید، یعنی باشید و برای مملکت کار بکن. خب اینا که از خودشون پول ندارن، باید مردم، شما کارگر میگیری باید پولشو بدی، دولت که از خودش پول نداره. پس مردم باید یه چیزایی رو در اختیار دولت‌ها بذارن که اونا بتونن با اون پول کار بکن. یکیش نفته، بالاخره انرژی، حالا هر کشوری داره، بعضی از کشورها اصلا ندارن، همشو به مالیات میگردن. بعضی از کشورها دارن، میگن خیلی خوب این نفت مال هممونه، ملیه دیگه، این معادن، این آبها، اینا و زمینها، اینا مال مردم، ما در اختیار دولت میذاریم، شما هر جوری میتونی یه درآمدی ازش داشته باش و مملکت رو بگرد. اگر هم اون کم باشه و نتونه بگردونه، تو همه دنیا یک مبلغی باید اونایی که درآمد دارن از مالیاتشون پرداخت بکنن و بدن. این بحثی درش نیست، در همه دنیا هم هست. حالا در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و بقیه هم بوده، اونا به عنوان دیگه میگرفتن ولی مالیات میگرفتن. آره اسمش مالیات نبوده، اونا عرب بودن، جزیه میگفتن، اونا میدادن. خود زکات اصلا یه قسمتی از همون چیزایی که راجع به کارهای عمومی مصرف میشه، فی سبیل الله مصرف میشه. منتها من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم به همه مالیاتیام. خب بالاخره یک جمعی تخلف میکنن از مالیات که ما اسمشو میذاریم فرار از مالیات. حالا یه عده‌ای فرار از مالیات کردن، بعدم پیداشون کردیم و میگیم که تو مالیات تو چند سال ندادی باید بدی، میاد حساب باید بکنیم و بده. اما متاسفانه گاهی تو ادارات مالیاتی ما و به خصوص تو اصفهان بد رفتاری میشه. این چه معنا داره؟ حالا من مالیاتمو ندادم، بالاخره فهمیدید ندادم، منم اشتباه کردم، مثل هممون که اشتباه میکنیم، منم یه اشتباه کردم، ولی حاضرم بدم، من مخالفت نمیکنم. بیاد حساب بکنیم، حسابرس ما بیاد، حسابرس شما بیاد بشینه، حساب بکنیم، هر چی گفتید که من ندادم و تخلف کردم میدم. خب این اگر یک کسی نفوذه باید بشینی، حسابرس اونم بیاد، حسابرس شما بیاد، بعدم حساب بکنیم، احترام هم بهش بذاریم. اما متاسفانه گاهی بی احترامی میشه. کرارن نه یه مرد، نفر و دو نفر، ده ها نفر اومدن و میگن که بله، بعضی ها هستن، حالا من اسمشون نمیبرم، اما بعد اگر اینا رو جا به جا نکردن یا نصیحت نکردن اسمشون رو میبرم، که مثلا به ما میگن شما دزدی، شما دزدی کردید. عزیزان بدانید هیچ اداره حق بی احترامی به مراجعه کنندش نداره از نظر اسلام. تخلفی کرده، تخلفشو جبران. دزدی کرده، قاضی حکم بده دستشو قطع بکنن، اما با احترام. بعدم باید بفرستنش پزشک که این دستش که قطع شده ببندن که نمیره. حق فحاشی بهش نداره. ما حتی به کفارم که گفتیم دوستشون نداشته باشیم ما فحش نگفتن بدیم. اصلا قرآن صریحا میگه فحش ندید به اونایی که غیر منو میپرستن، خداوند به من حق فحش دادن ندارید. ولا تسبوا الذین یدعون من غیر الله، بعد نگید به اونایی که غیر خدا رو میپرستن. مؤمن باید زبونش زمان درست باشه، باید رفتارش رفتار درست باشه. یا بعضی وقتا تو این اداره مالیات حالا یه کسی گیر آوردن که این تخلف مالیات داشته، خب باید برست. اما البته من اینا رو تذکر دادم بعدیش اول درست شده. اما ببینید بدونید شما اینا تعریف نکنید دارن پول میگیرن، چه درست باید بگیرن. اگر بنا شد انسانهایی رو از جمهوری اسلامی بری بکنن، دل سردشون بکنن از کار کردن و از تولید، اینا به ضرر کار میکنن. 2 تومن حالا میگیرن اما 100 تومن عقب میندازن مملکت رو. میگیرنش میگن شما مالیات رو ندادی، یه خیلی خوب ندادی، چقدر باید بدن؟ شما فعلا 100 میلیارد و گاهی بعضی ها رو بودن 200 میلیارد بریزی، از کجا بیارم نمیدونم. زندان یا 200 میلیارد بریز، بعد ما حساب میکنیم اگر کمتر بود بهت برمیگردونه. اصلا چه قانونیه؟ از کجا آوردین این قانون؟ طلب داری؟ خب حساب کن ببین چقدر طلب داری. پیدام نکرده بودی، حالا که پیدا کردی حالا میشینیم با هم دوتا آدم مسلمون حساب بکن ببین چقدر من بدهکارم. اگر گفتی بده و اون حساب رو ندادم، برو شکایت کن. نه اول همه ی حسابهای منو ببند، اول شکایت کن. متاسفانه بعضی از بزات ما هم فوری زندان. برای چی؟ تا معلوم نشده چقدر از من طلب کاره، به من نگفته و منم نگفتم نمیدم، برای چی زندان برم؟ و افرادی بودن گفتم 100 میلیارد باید بریزی، رفتن بیچاره ها از این بر از اون بر، یا داشتن، حالا من بیچاره میگم اصلا بگو داشتن. اما چه قانونیه این؟ ریختن بعد مثلا 100 میلیارد 2.5 میلیارد مثلا بدهکار بودن، 100 میلیارد رو معطل کرد. یا حسابرس رو نمیذاشتن. آقا جان حسابرس رو میگن راه نمیدن حسابرس، رفتن تو خونهش اصلا کامپیوترش و همه اینا رو رفتن برداشتن، حسابرس هم نمیذارن، میگن هرچی ما گفتیم. این زوره، این توی جمهوری اسلامی نیست. دل خوش نباشید که بلالی کسی درنگ مالیات میگیره. مالیاتی که انسانها را از دین و از جمهوری اسلامی بری بکنه، این مالیات ما نمیخوان. مالیات باید روی حساب و کتاب باشه. ما متخلف داریم از خودمون گرفته تا بقیه، تخلفمون باید اصلاح بشه. اشتباه هم میکنیم، خطا هم میکنیم، دولتمون، ملتمون، آدمامون، اما با ادب با احترام باید رسیدگی بشه و کسی حق بی ادبی به مردم رو نداره. نکته دیگری که حالا من نمیخواستم هم بگم، اما حالا بالاخره بعضی ها دوست دارن که اشاره ای بشه، یکی از افراد که بازم اسمشو نمیبرم، خب مشکلات مملکت رو توی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته. مشکلات مملکت رو که گرانی، مردم ناراحتن، مردم در مضیقن. خب اینا که همه میدونیم، ما بهتر میدونیم تا اون کسی که این حرف زده، اونی که توی بازاره و داره جنس میخره و جایزیه میگیره، خیلی بهتر از اون حرفی که دخترش رو بیرون کرده، پسرمو که داشته زن داده، موقعی که ریاستی هم داشته، یا حالا جلوترش. ما بیشتر میفهمیم، مردم ما بهتر میفهمن، ما هم که تو مردم بیشتر از اونا میفهمیم. خیلی خوب، اینا درست، اما با مقصر کیه؟ زن بالاخره مقصر آمریکا هست، تحریم ها هست. من یه نکته شما میخوام بگم، رفت و آمد دولت ها هم هست که دولت ها مثلا عوض میشن فلان، اینا هر کدوم یه سلیقه‌ای دارن، ضرر میزنن به اقتصاد مملکت به چه. و بعد خواسته بگه همه این جابجایی های دولت هم بالاخره یه چیزیش برمیگرده به اون کسی که در رأس امور قرار داره، یعنی رهبری. من این نکته رو میخوام بگم، نکته ای که نباید توضیح داد، برای اینکه همه میدونن. مگه جابجایی دولت ها با رهبریه؟ اگر با رهبری بود که اون وقت شما میگفتین دیکتاتوری. مگر رهبر رئیس جمهور تعیین میکنه؟ مگر رهبر وزرا رو تعیین میکنه؟ مگر کشور ما بهترین کشور دموکراسی نیست؟ تو تو دنیا نیست به خدا کشوری که دموکراسیش مثل کشور ما باشه، که رئیس جمهور رو وقتی تعیین میخوان بکنن رهبری مثل یک آدم معمولی، یک کشاورز، یه رأی داره فقط، بیشتر هم دخالت نمیکنه. کجای دنیا چنین چیزی رو دارید؟ بله میگم، ولی جا به جا میکنم هر کیو خواستم. چه ما اینجوری هستیم؟ چه دخالت در تعیین نمایندگان مجلس رهبری داره؟ یه رأی میده، اونم به کسی که در تهران میخواد براش رأی بده، نه در شهرها، در استانها، هر کسی رأی رهبری میگه. ما خودمون نماینده تعیین میکنیم، درست تعیین میکنیم خودمون، این بد تعیین بکنیم خودمون. و بعد هم شما که مشکلات یک کشور رو بخوای ذکر بکنی، نیمه خالی لیوانو چرا میبینی؟ لیوان پرشو ببین که این تدبیرهایی که در کشور شده به کجا رسیدیم. من یه نکته فقط بخوام عرض بکنم، حالا هفته دولت نیست که من بخوام، دولت هم که میگه، من حکومت رو میگم، همه حکومت ها، همه دولت ها ما هم کار کردن انصافا در حد خودشون، حالا گاهی هم کمتر زیادتر اشتباهات هم بوده، بله قبول اشتباهات هم هست، تو اقتصادی، تو فرهنگی، تو سیاسی اشتباه هست، بنا نیست همه معصوم باشن، اما اینکه بگیم خائنن و میخوان چه کنن، خب این گناه بزرگیه چنین نسبت دادن به کسی. معلوم نیست به این سادگی توبه ی آدم هم قبول بشه. همه ی دولت ها نمیخوان گرون باشن، همه ی دولت ها میخوان مردم ازش راضی باشن، حداقل میخوان راضی باشن مردم، میخوان به خودشون، به گروهشون بعدن ها رأی مردم بدن، نمیخوان مردم ناراضی باشن. یه چیزایی همش دست خود آدم نیست. ما دشمنی های دشمن رو که خود دشمن معتقدن در هیچ زمانی و در هیچ تاریخی هیچ کس رو تحریمی که ایران رو تحریم کردن ما رو نکرد. جلو به دوایی رو که دیگران میخوان به ما بدن، دارو رو برای کرونا میگیرن. این تحریم بیشتر از این. با همه این تحریم ها شما پیشرفت ها، یه نکته پیشرفت رو ببین. شما یکی دو هفته قبل ملاحظه کردید، ما بنزین رو فروختیم به ونزوئلا. بنزین کیو فروختیم به اونجا؟ بنزینی که خودمون تولید کردیم. شما تو این کشورهای اطرافمون بنزین بلد نیستن تولید کنن، نفت خام میدن. ما هم نداشتیم، اما بعد از جمهوری اسلامی الان بنزین رو خودمون تولید میکنیم، فراورده‌های نفتی رو خیلی شد شروع کردیم تولید میکنیم. بنزین تولید خودمون رو فروختیم به ونزوئلا با 5 تا کشتی. ونزوئلا هم تحریم اقتصادی آمریکاست، این ور دنیا به اون ور دنیا خیلی هم تهدید کردن که نباید این کارو بکنید، ما نمیذاریم، ما جلو میگیریم. هیچ غلطی نتونستن بکنن، برای اینکه گفتیم اگه انجام دادید جوابشو خواهید دید. دنیا به خدا تعجب کرده، سیاستمداران دنیا تعجب کردن چجوری ما اولا بنزین تولید کردیم، چجوری با همه این سر و صداهای آمریکا و اینکه تو همه دریاها بالاخره ناوگان جنگی داره، گوش به حرفش ندادیم و 5 کشتی بزرگ نفتی رو بردیم در ونزوئلا. پولش هم قبلش ازش گرفتیم که شک توش نباشه. حالا یا پول دلار گرفتیم یا طلا گرفتیم، که عمدتاً طلا گرفتیم، و هیچ کس هم هیچ غلطی نتونست بکنه. آخر کار حالا که ما برگشتیم، آمریکا گفته ما این 5 ناخدای این 5 کشتی رو تحریم میکنه. برو غلط کردی که تحریم میکنه، تحریمت به کجا میکنه؟ اینا مال کیه؟ اینا رو آقایون سیاست مدارای مرده که من اینا رو که اسم نمیبرم، برای اینکه اینا از نظر سیاسی مردن، اینا دیگه من نباید اسم برم زندهشون کنم، اینا این کارا رو کردن، اینا که در 20 سال کنار زده شدن حالا سر در آوردن قصه گرونی رو میخورن. گرونی مال یکیه، مال دو تا، تقصیر یک فرده. بله گرونی هست، تا جایی هم که میشه همه باید کمک بکنیم، افراد مستضعف و فقیر رو واقعا کمک بشون بکنیم، هم دولت هم ملت کمک هم میشه. من اینو بگم به خدا، اصلا من تعجبم که چجور مملکت داره به خوبی میگردن، هم داره به خوبی، یعنی اصلا میتونن حقوقو بدن. شما ما نفت نمیفروشیم، ما یا یا خیلی کم. در این حال با همین تولیدها و عرض کنم به خدمت فروش تولیداتمون به دنیا هنوزم دشمن نتونسته غلطی بکنه، میفروشیم، درآمدی هم داریم، البته در صندوقمون هم درآمد داریم، اینجور نیست که پشتوانه نداشته باشیم بریم مملکت رو میگردونن. با همه این سختی ها، با همه این مرض کرونا که آمریکا رو فلج اقتصادی کرده، حالا ما میخوایم هیچی گرون نشه، ازون نشه، یا مقصر رو یک کسی و تای قسم بگیم اصلا رهبری. اینا قبلا سیاستشون معلوم بوده و مرده سیاسی هن، حالا گاهی آفتاب بهشون میکنه، جون میگیرن، یه حرفایی میزنن. اینا رو باش توجه داشته باشیم. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق فهم و درک زمان خودمون رو عنایت بفرمایه و نسبت به خدمتگزارانمون بی تفاوت نباشیم. خدایا به عظمت قرآن، سایه بلندپایه علما، مراجع تقلید، رهبر عزیز انقلاب بر سر ما مستدام بدار. دشمنان اسلام مخصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، آل سعود، آل خلیفه و بقیه از نابشون رو ذلیل و نابود بگردان. خدایا این صبر و استقامتی که مردم ما تا حالا نشون دادن و ضربه محکمی به آمریکایی‌ها زدن که حالا وقتش نیست که من بگم این کارهای اخیرشون هم که گفتن تحریم تسلیحاتی بکنیم به شکست منجر شده و هر روز شکست بخورن از این ملت، خدایا این استقامت رو از ملت ما نگیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.